سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشتر این ساعت به نشر برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در عکس العمل به قتل ده ها افغان توسط نیروهای استرالیایی میگوید
دولت استرالیا به خواسته های قربانیان برای حقیقت یابی و تامین عدالت باید گوش بده.
در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبانتان هستم. حال توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با وزرای خارجه، دفاع و رئیس پارلمان ترکیه در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده. وزیر خارجه پاکستان میگوید موفقیت روند صلح افغانستان برای صلح پایدار در این کشور مهم است. شرکت‌های دواسازی فایزر و بیوتک خواستار تایید موقت حکومت آمریکا برای واکسن ضد ویروس کرونا شدند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با وزرای خارجه و دفاع و رئیس پارلمان ترکیه در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده. آقای عبدالله روز پنجشنبه با مولود چاوشغلو، خلوصی اکار و مصطفی شنتوب در انقره دیدار کرده و نقش ترکیه را در زمینه تامین صلح در افغانستان مهم خوانده است. وزیر امور خارجه ترکیه در حساب تویترش نوشته که ترکیه به حمایت از خواست مردم کشور دوست افغانستان در بخش صلح ادامه می دهد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان میگوید موفقیت روند صلح افغانستان برای تامین صلح پایدار در این کشور مهم است. آقای قریشی روز پنجشنبه در دیدار با محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان در کابل بار دیگر روی همکاری پاکستان در زمینه تامین صلح در افغانستان تاکید کرده. آقای اتمر نقش پاکستان را در روند صلح افغانستان مهم خوانده است. شاه محمود قریشی و شماری از مقامات دیگر پاکستان همراه با عمران خان صدر اعظم آن کشور دیروز از کابل دیدن کردند. مقامات امنیتی ولایت بدخشان از ادامه درگیری در مرکز ولسوالی مایمی آن ولایت خبر می دهند. سناح الله روحانی سخنگوی قماندانی امنیتی بدخشان به رادیو آزادی گفت
با تاسف تلفات هم برای نیروهای امنیتی وارد شده و همچنان برای طالبان تلفات سنگین وارد شده. نیروی کمکی امروز به دلیل اینکه وضعیت هوا خوب نبود، ولی صبح انشاءالله نیروی کمکی به صحاف فرستاده میشه.
طالبان در این مورد تا هنوز چیزی نگفتند. یک مقام امنیتی ولایت کندهار میگوید دو فرد ملکی در اثر انفجار در شهر کندهار کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. جمال ناصر بارگزی سخنگوی قماندانی امنیتی ولایت کندهار شب گذشته به رادیو آزادی گفت در چوک ناحیه سوم شهر کندهار انفجار موترسایکل بم رخ داده که در نتیجه دو فرد ملکی کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. در این رویداد معاون حوزه و یک عسکر سطحی زخم برداشتند. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی یا گروه به عهده نگرفته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. بعد از شمارش دوباره آرا در ایالت جورجیا، جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده ای آمریکا برنده این ایالت در انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر تایید شده. برت رافنسبرگر سکرتر امور خارجی جورجیا گفته که این ایالت بدون تردید پیروزی جو بایدن را امروز تصدیق می کند. نتایج غیر رسمی در جورجیا نشان داده بود که جو بایدن با اختلاف اندک حدود 14,000 رای از رئیس جمهور دونالد ترامپ پیشی گرفته و به اساس قانون این ایالت باید حدود 5 میلیون رای دست شماری می شد. جو بایدن به تاریخ 7 نوامبر بعد از عبور از مرز 270 رای کالج های انتخاباتی یا الکترال کالج توسط رسانه ها به حیث برنده انتخابات آمریکا اعلام شد و به اساس گزارش ها آقای بایدن با کسب 16 رای کالج انتخاباتی یا الکترال کالج ایالت جورجیا 306 در برابر 232 بر دونالد ترامپ پیروز شده. یک هیئت سازمان صحی جهان بر ضد استفاده از دوای ضد ویروس رمدسور برای تداوی بیماران کووید 19 در شفاخانه ها توصیه کرده. این هیئت گفته که دوای ضد ویروس رمدسور هیچ تاثیر مهم بر زنده ماندن یا کاهش زمان بهبود بیماران کووید 19 ندارد. این گروه متخصصان بین المللی سازمان صحی جهان یا WHO امروز اعلام کردند که بر اساس نتایج موجود در مورد این که دوای ضد ویروس رمدسور بتواند بیماری کووید 19 را بهبود بخشد هیچ مدرک مهم در دسترس نیست. شرکت دواسازی فایزر و شریک آلمانی آن بیوتک امروز خواستار تایید موقت حکومت آمریکا برای واکسن کرونا شدند. این درخواست از اداره غذا و ادویه ایالات متحده آمریکا در حال صورت گرفته که انتظار می رود در هفته‌های آینده شرکت آمریکایی بیوتکنولوژی مدرنا هم درخواست تایید اضطراری واکسن ویروس کرونا را ارائه کند. این شرکت‌ها گفتند که واکسن‌های آنها 95% مؤثر است. اورزلا واندیرلن رئیس کمیسیون اروپایی گفته است که واکسین های تولید شده توسط شرکت های مدرنا و فایزر می تواند تا پایان امسال توسط اداره ادویه اتحادیه اروپا تایید شود. در این حال یک واکسین بالقوه پوهنتون آکسفورد نیز پاسخ ایمنی قوی را در بزرگسالان مسن ایجاد کرده. در حالی که این واکسین های احتمالی جرقه از امید را ارائه کردند، اما انتظار نمی رود که حداقل تا ماه اپریل سال آینده دسترسی گسترده به آنها موجود باشد. ممکن است اولین دوزهای این واکسین ها در ماه دسامبر یا اوایل سال آینده قابل دسترس باشد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در عکس‌العمل به قتل ده‌ها افغان توسط نیروهای استرالیایی میگوید دولت استرالیا باید به خواست خانواده‌های قربانیان گوش داده و برای جبران خسارت اقدام شود. در گزارش اخیر اردوی استرالیا گفته شده که به اساس شواهد نیروهای این کشور حدود 40 زندانی غیر نظامی و دهاقین افغان را در چند سال قبل در افغانستان کشتند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار پیگیری بیشتر قضیه بدرفتاری نیروهای استرالیایی در افغانستان شده و میگوید که این کمیسیون شواهد و مدارک خود را در مورد نقض قانون بین المللی بشر دوستانه با دولت استرالیا شریک خواهد کرد. در گزارش اردوی استرالیا آمده که شواهد کافی وجود دارد که نیروهای این کشور در افغانستان 39 زندانی غیر نظامی و دهقان را کشتند. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در واکنش به این گزارش به رادیو آزادی شام دیروز گفت که در زمینه پاسخدهی و جبران خسارت به خانواده های قربانیان اقدامات روی دست گرفته شود.
دولت استرالیا به خواسته های قربانیان برای حقیقت‌یابی و تأمین عدالت باید گوش بده. دفتر بررسی ویژه باید تمام امکانات یک بخش قربانیان را به منظور کار مستقیم با قربانیان تأمین نماید. مسئله دیگر جبران خسارت است. جبران خسارت به صورت کافی باید و بدون تأخیر از طریق نهاد جدا از دفتر بررسی ویژه تأمین شود تا از برخورد منافع جلوگیری شود.
گزارش اردوی استرالیا درباره اتهام‌های جرایم جنگی سربازان آن کشور در افغانستان بر بنیاد یافته‌های پاول بررتون قاضی استرالیایی تهیه شده است. به دنبال نشر این گزارش، تاج محمد یک باشنده ولایت روزگان ادعا کرد که نیروهای استرالیایی برادرش را در سال 2012 کشتند. او به رادیو آزادی گفت که عاملان این قتل باید به عدالت کشانده شوند.
پیام ما به رهبران استرالیا این است که قاتلان ما بازداشت و مجازات شوند. فریاد ما را بشنوند. برادرم چرا کشته شد؟ چی گناهی کرده بود؟ گناهش به اثبات برسد. برادرم بیگناه بود. مجرمین بازداشت و جزا داده شوند.
عبداللطیف یک باشنده دیگر ولایت روزگان ادعا می کند که سربازان استرالیایی 8 سال پیش بر خانه آنها هجوم بردن و پدرش را کشتن و خانه را به آتش کشیدن. انگس کمپل فرمانده نیروهای دفاعی استرالیا رفتار نیروهای کشورش را در افغانستان شرم آور خوانده و از افغانها پوزش خواسته است. اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا پیش از آن که نتیجه بررسی ها درباره اتهام های جرایم جنگی سربازان استرالیایی در افغانستان اعلام شود در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور محمد اشرف غنی از بررسی همه جانبه این قضیه و تامین عدالت در زمینه اطمینان داد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به روز پنجشنبه به رادیو سولی گفت جنایت های جنگی باید بررسی شود و مرتکبین بر مبنای قانون مجازات شوند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگویند کار ساختن بند قادرآباد در ولسوالی قادس ولایت بادغیز حدود 13% پیش رفته. به گفته مسئولان این بند به هزینه بیش از 13 میلیون دلار آمریکایی از بودجه حکومت افغانستان ساخته می شود و با تکمیل کار آن مشکل دسترسی به آب صحی آشامیدنی در شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیز برطرف خواهد شد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم شاهپور صابر میشنوید.
جنید الله اشکانی باشنده شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیز هر بشکه 20 لیتری آب صحی آشامیدنی را به 10 افغانی خریداری میکند، چرا که آبهای زیرزمینی قلعه نو شور است و آشامیدنی نیست. او آب شیرین میخواهد.
آبی که در قلعه نو وجود داره متاسفانه آب غیر صحی هست و در پهلویش آب شور است، یعنی استفاده درست ازش نمیشه و معمولا خانواده ها طور اوسط اینجا افغانی هزینه میکنن برای پرداخت آب صحی تر.
چشمه قرقیتو در فاصله 8 کیلومتری شهر قلعه نو تنها منبع آب شیرین است، اما برخی ها شکایت دارند که آب چشمه صحی نیست. محمد یکی از ساکنان بادغیز میگوید که بسیاری مردم قادر به خریداری آب شیرین نیستند و از آبهای غیر صحی استفاده می کنند.
بادغیز آب شوری داره، ما مجبوریم همه روزه 20 لیتر آب را به 10 افغانی بخریم و خیلی از مردم توان خریداری قضیه ندارن و مجبورن که از آبهای غیر صحی هم استفاده می کنند. ما از دولت خانه اینیم کمی بند قادرآباد در هر چیزو در یک فکر به حال داشته باشه که ما مردم واقعا به تنگ آمده.
متخصصان سی استفاده دوامدار از آب شور را زمینه‌ساز بیماری‌های فشار خون و سنگ کلیه می‌دانند. محمد آصف کبیر یکی از دکتران:
استفاده کردن از آب شور می‌تونه سبب ایجاد آمدن فشار خون در نزد افراد، همچنین سبب ایجاد آمدن سنگ‌های سیستم کلیه سیستم بولی در نزد انسان‌ها بگردد. بنابراین وقتی سنگ در کلیه تأسیس بکنه یا در سیستم بولی، مطلقاً طول عمر همون ارگان و همون سیستم مطلقاً کوتاه خواهد ساخت.
کار ساخت بند قادرآباد در ولسوالی قادس بادغیز سال گذشته آغاز و قرار است تا اواخر سال 1402 تکمیل شود. فریدون آژند سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دیات افغانستان میگوید که با پایان کار ساخت بند قادرآباد بیش از 1400 هکتار زمین تحت کش قرار خواهد گرفت و باعث افزایش اشتغال در بخش زراعت خواهد شد.
این پروژه به یک کمپانی ترکی به نام پیمتک داده شده، قرارداد شده. ارزش مجموعه از این پروژه در حدود 13,857,450 دلار آمریکایی هست و از طریق بودجه ملی دولت افغانستان پرداخت میشه. هرچند به دلیل شیوع ویروس کرونا و مشکلات امنیتی یک مقدار کار اماره بند به کندی پیش میره.
بندر قادرآباد در منطقه ناامن در ولسوالی قادس ساخته می شود. عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادغیز از آنچه باجدهی شرکت سازنده این بند به گروه طالبان می خوانند و همچنان کیفیت پایین کار آن نگران است.
بند قادرآباد در سایه طالبه و طالب از این 100% باج میگیره، مسئول میگیره و ما هم دسترسی به نظارت از این نداریم. خدا نخواسته کیفیت از این یک بند بسیار مهمه به کیفیت پایینی کار بشه، عواقب ناگوار خواهد بشه.
اومکنون کار پروژه آبرسانی از ولسوالی قادس به شهر قلعه نو نیز جریان دارد. فواد کمین مسئول شبکه آبرسانی شهر قلعه نو بر رادیو آزادی میگوید که این پروژه تا اواخر سال 1400 تکمیل میشود. مردم میگویند که منتظر آب شیرین آشامیدنی اند و میبینند که وعده مسئولان این بار چقدر عملی خواهد شد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی. با سپری شدن یک هفته باز هم در خدمت هستیم و شماره دیگری از مجله آزادی را برای شما تقدیم می نماییم. در این هفته نیز نامه ها و ایمیل ها از شنونده ها داشتیم و در آن افزون بر تحسین نظرها و دیدگاه های در جهت بهبود مجله آزادی داشتند که با سپاس از دوستان این شماره مجله فرهنگی را با اخبار فرهنگی، داستان هفته، جالب‌های آموزنده، دکلمه یک پارچه شعر از فریبا صادق آتش و صدای خودشان، گزارشی از توجه به مرمت و ترمیم استوپه توپدره در ولایت پروان را همکارم احمد هنایش تهیه نموده. درست نگاری و تلفظ درست چند کلمه را نیز داریم. با هنرمند محلی طلا محمد تخاری آشنا می شویم که عمری را در موسیقی محلی گذشتانده. خجالتی بودن کودکان معضله بزرگ والدین یک بحث روانی در این هفته. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اما در نخست توجه کنید به چند خبر فرهنگی که همکارم مهریه انبری برای شما تهیه نموده.
در نظر است که سمینار در رابطه با شخصیت و کارکردهای خان عبدالغفارخان در کابل برگزار شود. با گزارش آژانس باختر، سه شنبه گذشته جلسه مقدماتی این سمینار وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد. در این جلسه پوهان محمد رسول باوری معین هنر و فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: ما تلاش داریم که سمینار فخر افغان خان عبدالغفارخان را در مورد مبارزات آزادی خواهی و فلسفه عدم تشدد وی به زودی برگزار کنیم. خان عبدالغفارخان یکی از مبارزان و چهره های برجسته در تاریخ منطقه بود که بیشتر عمر خود را صرف مبارزه با ظلم و تلاش برای آزادی و عدالت کرده بود. وی در بیانیه‌هایش اقوام را به اتحاد فرا می‌خواند و همواره توصیه می‌کرد که از نفاق پرهیز کنند. دوشنبه گذشته، نمایش فیلم‌های منتخب ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات آغاز شد. جشنواره جهانی فیلم زنان هرات و روند نمایش این فیلم ها با همکاری مؤسسه سینما تئاتر راوی در سالن مطبوعات نور احمد کریمی در ریاست اطلاعات و فرهنگ آغاز شد. فیلم های منتخب ششمین دوره جشنواره فیلم زنان هرات همزمان در کابل، هرات، بامیان و ننگرهار به نمایش گذاشته می شود. با گفته یک مسئول برگزار کننده این جشنواره، برای دور ششم جشنواره جهانی فیلم زنان هرات بیش از 3000 فیلم از 122 کشور جهان در دو بخش سینمای جهان با موضوع آزاد و سینمای زنان با موضوعات مرتبط با زنان به جشنواره ارسال شده بود که از این میان 73 فیلم منتخب از 27 کشور جهان برای نمایش انتخاب شده است. این فیلم ها متعلق به کشورهای هند، ایران، افغانستان، فرانسه، بریتانیا، یونان، امریکا، مصر، روسیه، آلمان، فیلیپین، اسپانیا، بلژیک، پولند، تایوان، قطر، ترکیه، پرتغال، فنلند، افریقای جنوبی، یمن، مالزیا، ازبکستان و آرژانتین است. جشنواره بین المللی فیلم زنان هرات نخستین جشنواره جهانی فیلم منطقه است که بازتاب جنبه های مختلف حقوق زنان، خشونت علیه زنان، هویت و برابری جنسیتی را دارد و هدف آن رسیدن به جامعه به سوی روشنایی است. این جشنواره در سال 2013 بنیانگذاری شد و هر ساله در سطح ملی و بین المللی برگزار می شود.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
می گویند اقدام به هر کار ایجاب مصلحت دارد و صلاح و مصلحت از دو حالت خالی نیست که ثابت شده، مصلحت نیک به راه راست و مصلحت بد به کج راه می برد و این یک اصول است. و در این زمین مصلحت نزدیکان و دوستان بیشتر از 70% به مفاد فرد محتاج به راهنمایی خواهد بود و به شرط آن که عامل کار در عملی صادقانه آن اقدام کند و در غیر آن مصلحت جایی را نمی گیرد و شیرازه کار از هم می پاشد. اگر دقت شود نصاحی و مصلحت والدین به فرزندان و آن هم فرزندان به اصطلاح بیراه و گمراه گاهی به ضرر آنها نبوده و ناشی از مهر و محبت پدری و مادری است که عملی کردن آن از الزامات است، به شرط آن که والدین خود در بیراه قرار نداشته باشند. در این هفته حکایت پنداموزی را با عنوان مصلحت زنا برگزیدیم که خیلی آموزنده است. این داستان را من برای شما شنونده ها می خوانم. دختر جوانی از مادرش خواست تا او را به فاحشگی یعنی زنا اجازه دهد. وا عجبا، مادر آگاه در صدد نصیحت دخترش برآمد، چرا که این خواسته از نظر اجتماعی امری ننگین و از نظر دینی نیز حرام بود و این کار چون این شخصی را هرچند که دارای زیبایی و ثروت باشد از جامعه ساقط می گرداند. اما دختر بر رأی خود پافشاری نمود. چه می پنداری؟ مادر با اصرار دخترش چه کار کند؟ بله، مادر با اصرار دخترش موافقت کرد، اما به چند شرط. اگر در این شرطهای مادر پیروز شد، پس اختیارش در دست خودش می باشد. شرط اول مادر این بود که از دخترش خواست صبحگاه در پیش روی قصر حاکم ایستاده شود و انگامی که حاکم از قصر خارج می شود و از پیش رویش می گذرد خود را بر زمین بیاندازد، گویا که بیهوش شده است، و سپس بنگرد که چه چیزی برایش رخ می دهد. دختر شرط مادر را پذیرفت تا ببیند چه می شود. او صبح روز بعد پیش روی قصر حاکم رفت و هنگامی که حاکم بیرون شد خود را به بیهوشی زد و به زمین انداخت. ناگهان حاکم به سویش شتافت و او را از زمین بلند کرد و همه با اهتمام زیاد دور برش جمع شدند. دختر جوان تظاهر کرد که به هوش آمده است و از حاکم سپاسگزاری نمود و شتابان از آنجا دور شد تا با مادرش خبر دهد که در امتحان اول پیروز شده است. و امتحان دوم چه باشد؟ مادرش به او گفت فردا هم باید به همان جا بروی و این نمایشت را به هنگام خروج حاکم که از پیشت می گذرد اجرا کنی. دختر چنین کرد، اما نتیجهش با نتیجه دیروزی فرق می کرد. این بار حاکم به سویش نرفت، بلکه وزیر رفت و او را از زمین بلند کرد و دور برش برخی از محافظان جمع شدند و حاکم اصلا به وی توجهی نکرد. دختر باز چنین وانمود کرد که به هوش آمده و از وزیر تشکر کرد و رفت تا واقعه امتحان دوم را به مادرش خبر دهد. باز از مادرش نسبت به امتحان سوم پرسید و جواب مادر همین بود که فردا هم باید به هنگام خروج حاکم چنین کنی. روز بعد هم دختر چنین کرد و هنگامی که خود را بر زمین انداخت فرمانده محافظان آمد و او را از راه کنار زد و رهایش نمود و به جز چند نفری هیچ کس نزدیک نیامدند و اینها هم زود او را ترک کردند. دختر به سوی مادر بازگشت و آنچه را پیش آمده بود با نوعی دلتنگی و حسرت بازگو نمود و از مادرش پرسید: آیا امتحان به پایان رسیده است؟ مادر گفت: نه دخترم، فردا هم از تو می خواهم که چنین کاری را دوباره انجام دهی و در آخر مرا از آن چه اتفاق می افتد با خبر کنی. این آخرین روز امتحان است. دختر چنان کرد که مادر گفته بود، اما این دفعه گریان به نزد مادر آمد که امتحان روز آخر برایش سخت شده بود، چرا که کسی به نزدیکش نیامده بود تا او را کمک کند، بلکه برخی او را مسخره کرده بودند و برخی دیگر بد گفته و ادهی با پاهایشان او را کنار زده بودند. در این لحظه مادر فهمیده و دخترش گفت: عاقبت زنا همین است. در ابتدا همه از اشراف ثروتمندان پیشت می آیند، اما وقتی که چند روزی از آن گذشت همه از تو متنفر می شوند، بلکه تو را مسخره می کنند. کرامت از دست رفتت هرگز و تو باز نمی گردد. حتی پسترین مردم هم تو را به باد مسخره می گیرند. و وجودان هنوز هم می خواهی زنا کنی عزیزم؟ دختر جوان عقل و هوشش را باز یافت و از مادر فهمیدش سپاسگزاری کرد و گفت: ممنونم مادرم به این درسی که به من دادی. به خدا قسم که هرگز زنا نخواهم کرد، گرچه آسمان و زمین بر سرم فرود آیند، چرا که زنا ذلت، پستی و حقارتی بیش نیست. داستان آموزندهی بود با سپاس از فرستندهان. در کشور با تاریخ و فرهنگ ما افغانستان، آبدات تاریخی و آثار باقی مانده از آنها ایجاب توجه دقیق و نگهداری با مرمت را می نماید که این کار بر ذمه نهادهای فرهنگی به خصوص وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان است. این گونه آثار تاریخی و باستانی در همه کشورها ساحه گردشگری و توریستی است که سالانه منبع عاید به آن دولت هاست. در کشور ما نیز در گذشته ساحات باستانی و تاریخی چنین بود، و اما با ادامه جنگ های تحمیلی توریسم نیز تا حدودی به باد فراموشی سپرده شده و سیاحان از بیم جنگ به این کشور کمتر سفر می نمایند. وگرنه در دوران قبل از ناامنی های چند دهه اخیر، مرکز و ولایات افغانستان جایگاه مناسب و مطمئن بر گردشگری بود. توریستان و محققین تاریخ و باستانشناسی در کشف و کاوش های تازه باستانی به مرکز و ولایات افغانستان می آمدند و آزادانه به سیاحت و تحقیق می پرداختند. از آن جمله استوپه توپدره پروان که در این اواخر از تخریب آن جلوگیری شده و مرمت آن به پایان رسیده، یکی از جاذبه های گردشگری خوب در افغانستان است که قدامت تاریخی خیلی زیاد دارد. همکارم احمد هنایش گزارشی دارد از پروان در مورد استوپه توپدره.
و تازگی پس از مرمت، استوپه معروف و غول‌پیکر توپدره پروان به جاذبه گردشگری تبدیل شده. مسئولان میگویند که سفارت ایالات متحده بر ترمیم کاری این بنای بودایی نزدیک به 800 هزار دلار مصرف کرده. خاطر نگزاد 19 ساله باشنده شهر چریکار مرکز پروان به دیدن استوپه آمده.
توبدره یک جای تاریخی است و به صحت هم خیلی جای مناسب است و فعلا هم که ما آمدیم در توبدره به دیدن استوپا و سرکشان در حال به پخته شدن است.
بنای تاریخی استوپا در داخل یک دره در جنوب غرب شهر چاریکار مرکز ولایت پروان ساخته شده است. در مورد وضعیت امنیتی این محل تاریخی مسئولین میگویند مشکلی وجود ندارد و یک پوسته امنیتی در اینجا توظیف شده است. این بنای تاریخی شبیه منار اما با پهنای خیلی بزرگتر و صفه دورادور تحتانی آن به اینجا اهمیت ویژه داده است. این محله کوهستانی در نزدیک به شهر با توبدره شهرت دارد. با اساس معلومات مسئولین ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت پروان، این آبده تاریخی با صنعت خارق‌العاده خیلی ظریف از سنگ و گل ساخته شده است. محمد رستم رستمزاده رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان:
استوپا در زبان سانسکریت به معنی پشته است. فلسفه ایجاد استوپاها برمیگردد به دیدگاه پیروای بودیزم. حدود 1800 سال قدامت استوپا میشد که واقعا این استوپا در منطقه بی‌نظیر است.
آبده تاریخی استوپا از 2 سال بدین سو در حال تحت مرمت قرار گرفته است که در معرض نابودی قرار داشت. اما از نظر کسانی که از اینجا دیدار میکنند مانند خاطره، با توجه به زیبایی و اهمیت این مکان تاریخی که حالا مرمت شده، گردشگران در اینجا به چشم نمیخورند. عبدالغفار رؤوفی مسئول بخش گردشگری ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت پروان در مورد این پرسش که چرا گردشگران از این مکان تاریخی دیدن نمیکنند در صحبت با رادیو آزادی گفت:
آثار تاریخی، ساختمان‌ها، دیوارها، رواق‌ها هنوز هم زیر خاک مدفون است و تلاش وزارت اطلاعات و فرهنگ همین است که تا کار حفریات بیشتر صورت بگیره که با تکمیل شدن کار حفریات در این ساحه، این استوپا به یک مکان سیاحتی مبدل میشه و با ختم کار حفریات انشالله زمینه سیاحت در این منطقه مهیا میشه.
در حال حاضر در جریان کاوش های اطراف بنای تاریخی استوپا، دیوارهای مختلف از دل خاک پدیدار شده است که از سنگ های کم ضخامت و ظریف در آن کار شده است. مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان میگویند در جریان کاوش ها تا حال حدود 100 قلم آثار باستانی دیگر مانند مجسمه های سنگی از زیر انبارهای خاک در این محله پیدا شده است.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در دکلمه شعر هفته به صدای شاعر، خوانش شعری از فریبا آتش صادق را داریم به توصیف مادر و احساس فرزندی شاعر و مادرش. چند جمله‌ای در مورد حیات شاعر فریبا آتش. فریبا آتش صادق در یک خانواده هنرمند در شهر کابل چشم به جهان گشوده. بعد از ختم لیسه عالی زرغونی کابل شامل پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل گردید که همزمان گزارشگر جریده پامیر و روزنامه هیواد بوده و با اداره هنر و ادبیات رادیو تلویزیون وقت به حیث پرودیسور و دکلماتور همکاری داشت. پس از ختم تحصیل به صفت خبرنگار اخبار و مجله علمی پوهنتون کابل، خبرنگار و مسئول بخش اطلاعات مجله سباون کار کرده که همزمان همکار اخبار هفته و اداره هنر و ادبیات رادیو تلویزیون ملی افغانستان نیز بوده است. در سال 1992 میلادی برای مدتی گردانندگی ماهنامه پیوند را در جمهوری تاجکستان نیز به عهده داشت. فریبا آتش از سال 1993 به این سو در کشور آلمان به سر می برد. امروز دکلمه پارچه شعری از خود شاعر یعنی فریبا صادق آتش به صدای خودشان داریم که با هم می شنویم.
مادر تمام جان و دل من فدای تو، چون عشق انتظار بریزم با پای تو. باران شوق من که مرا می کشد به تو، آخر شبم تو ابر پراگنده سو به سو وامانده ام به یاد رخت در دیار غم می سوزم از فراق تو هر لحظه دم بدم زانوی غم بغل زده ام در زمان سرد آخر نصیب من که شده ناله های درد بر یاد روی تو شده شعرم چنین غمین آگه نبوده این ز تقدیر خود چنین مادر چه سان ز عشق بزرگت کنم گریز دست این نوازشت به سر و روی من بریز مادر نگاه سبز خودت را به من توریز بنگر چسان شده دلم از غصه ریز ریز در گیر و دار زندگیم خاک گشته ام همچون گل عزیز به این خار گشته ام بر من بخوان دوباره تو لالایی مرا ایجاز آن صدا که مرا می دهد صفا بغزم شکستم من از اندوه روزگار باری دگر تو مادر من بر سرم ببار بغزم شکستم من از اندوه روزگار باری دگر تو مادر من بر سرم ببار باری دگر تو مادر من بر سرم ببار
روانشناسی کودک یک بخش عمده ای از حیات اجتماعی است و اگر از همان آغاز به آن توجه نشود اطفال تا حدودی با نارسایی های جسمی و روانی فردی سالم در جامعه عرض وجود نمی کند. از جمله چالش های روانی کودک یکی هم مسئله خجالتی بودن شماری از اطفال در خانواده هاست که این خصوصیت در مواردی دیده شده که عواقب خوبی نداشته است. با باور روانکاوان طفل خجالتی از بسیاری انکشافات و رموز حیاتی بی بهره می ماند و این نارسایی خوشبختانه راهکار و درمان خود را هم دارد به شرط آن که والدین و مربیان در خانواده، کودکستان و مکاتب دقت لازم را به خرج دهند. همکارم حسیب تلاش این مسئله را از نظر روانشناسی به بحث گرفته که آن را با هم می شنویم.
نقش خانواده و مکتب در تقویت یا درمان خجالتی بودن کودکان. خجالت در واقع نوعی از خصوصیت شخصیتی در کودکان است، نه یک عیب و نقصی که نیاز به دعوا و شرمندگی والدین داشته باشد. این ویژگی با تشویق و حمایت والدین قابل اصلاح است. جالب است بدانید دانشمندان میگویند خجالتی بودن در بعضی فرهنگ ها مورد پسند و ستایش مردم است و از راه فرهنگ جامعه به کودکان به ارث می رسد. از نظر علمی احساس خجالت یک واکنش طبیعی نسبت به افراد یا محیط‌های جدید است که در حقیقت ترکیب از حس ترس و کنجکاوی را در خود دارد. شیرخواران با دیدن بیگانه ها رویشان را برمی گردانند. کودکان نوپا به زمین نگاه می کنند و به پدر یا مادرشان می چسبند و حتی ممکن است در این شرایط به مکیدن انگشت شست بپردازند. اما بیشتر کودکان قبل از 3 سالگی به راحتی با همه ارتباط برقرار می کنند و به نظر بسیار اجتماعی می آیند. اما بعد از این سن ترس بیشتر کودکان از بیگانه ها شروع می شود و آنها حس خجالت و شرمندگی را یاد می گیرند. در این زمان است که ناگهان طفل اجتماعی و برونگرای شما تبدیل به یک موجود خجالتی می شود. قدم بهتر برای کمک به طفل خجالتیتان این است که او را به زور مجبور به کاری نکنید و برای آشنا شدن او با محیط و افراد زمان کافی را اختصاص دهید. برخلاف ما بزرگسالان، آشنا شدن بچه ها با محیط جدید و کنار آمدن با وظایف جدید ممکن است خیلی طول بکشد. مثلا اگر کودکتان را در یک کودکستان ثبت نام کرده اید، کاملا طبیعی است که یک ماه طول بکشد تا او با بچه های دیگر و معلم خودش آشنا شود. فرزند شما حتی ممکن است فقط با نشستن روی یک چوکی در یک نقطه خاص صنف آرامش یابد. اگر شما کودک را به زور مجبور کنید تا خجالتش را کنار بگذارد، ممکن است نتیجه برعکس بگیرید و او بیشتر به درون خودش پناه ببرد. همچنین اگر او را مجبور کنید تا فوراً و همان روزهای اول با بچه های دیگر گروه آشنا شود، اوضاع از این هم بدتر خواهد شد و ممکن است کودک در کسب مهارت‌های اجتماعی دچار مشکل شود. مشکل خجالت کودکان تنها با یک روند آرام و طولانی حل می شود و هیچ راه حل یک شبه برای آن وجود ندارد. خجالتی بودن یک صفت چندبعدی است. کمرویی و حس خجالت می تواند در بسترهای متنوع ریشه داشته باشد و طبیعتاً به همین علت نمی توان یک راهکار یا توصیه قطعی در باره آن مطرح کرد. اتفاقا همین چند ریشه‌ای بودن است که باعث شده دانشمندان مختلف روانشناسی از زوایای مختلف به آن نگاه کنند و هر محقق از منظر مورد علاقه خود به تحلیل آن بپردازد. کافی است پای صحبت چند کارشناس بنشینید تا تفاوت‌های عمیق نگاه به خجالت و کمرویی را کاملا حس کنید. کودک خجالتی شما باید اطمینان داشته باشد که شما او را همان طور که هست دوست دارید. او راه و روش های خودش را برای روبرویی با موقعیت های جدید دارد و دوست دارد اول مشاهده کند و بعداً وارد بازی شود. شما باید به این خصوصیت ها احترام بگذارید. همین که فرزندتان را در آغوش بگیرید نشان می دهد او با همان ویژگی های شایسته دوست داشتن شماست. محبت شما به فرزندتان به او اعتماد به نفس می دهد. ارثی بودن خجالت. برخی از دانشمندان بحث ارثی بودن را درباره خجالت مطرح کردند و فکر می کنند پرسشنامه های را طراحی و تولید کرده و در اختیار والدین و فرزندان قرار داده شود و با این روش به نتیجه خواهیم رسید که بخشی از خجالتی بودن می تواند ارثی باشد. برای درمان کودکان خجالتی مثل درمان خجالتی بودن کودک 2 ساله یا خجالتی بودن کودک 3 ساله و یا بیشتر، باید به کودک فرصت اظهار نظر بدهید. هرقدر هم که کودک کم سن و سال باشد، تلاش کنید فرصت اظهار در تصمیمات خانواده را برایش فراهم کنید. با فراهم کردن این امکان برای کودک، در واقع به او جرأت می دهید که بتواند در جمعیت های مانند صنف مکتب و یا جمع همسالانش به راحتی حرف بزند بدون آنکه استرس و اضطراب داشته باشد و احساس شرم کند. در برخی کودکان خجالتی ممکن است مسئله بهانه‌گیری مکتب نرفتن را مشاهده کنید که دقیقاً به دلیل استرس های کودک برای قرار گرفتن در جمع است. شما با فراهم کردن این زمینه برای اظهار نظر کردن او، مکتب را در او از بین می برید. پیروان مکتب فروید و یونگ هم روایت های مفصل درباره علت خجالتی بودن دارند. آنها طبیعتاً بر اساس چهارچوب و مدلی که در اختیار دارند، این پدیده را حاصل تعامل و کشمکش نیروها و انرژی‌های درونی مختلف می‌دانند. زیمباردو در توصیف این گروه از روانشناسان می‌گوید آنها برای همه چیز توصیف‌های عالی دارند، اما برای هیچ چیز اثبات مشخص ندارند. مطالعات و بررسی‌های متعدد آنها به این نتیجه گیری ختم شده که خجالتی بودن حاصل نوع برنامه‌ریزی اجتماعی یعنی سوشیل پروگرامینگ است. فیلیپ زیمباردو به عنوان یکی از نام‌های شناخته شده در این زمینه نکته مهم را به ما یادآور می‌شود. او می‌گوید که با توجه به چند وجهی بودن پدیده کمرویی، ما نمی‌توانیم به سادگی یک نگاه را بپذیریم و نگاه دیگری را کنار بگذاریم. زیمباردو توضیح می‌دهد که در مطالعات خودش به نتیجه رسیده که 70% پدرهای کمرو و خجالتی حداقل یک فرزند کمرو خجالتی هم دارند. در مطالعه دیگری درباره مادران هم به نتیجه مشابه رسیده است. در نگاه اول احتمالاً خواهیم گفت که حرف دانشمندانی که این صفات را ارثی می‌دانند تا حد زیاد درست است. اما زیمباردو بررسی دیگری هم انجام داده و میگوید این که فقط یکی از والدین خجالتی باشند یا هر دو نفر خجالتی باشند باعث تغییر احتمال وجود یک فرزند خجالتی میان فرزندان نمیشوند. جالب اینجاست که اگر در خانه فرزند اول خجالتی باشد نمیتوانید نتیجه بگیرید که فرزندهای بعدی هم با احتمال بیشتر نسبت به متوسط جامعه خجالتی هستند. زیمباردو در توصیف علت این پدیده حد می‌زند که احتمالاً والدین در مورد فرزند اول سطح انتظارات بالاتر و نگاه سختگیرانه‌تری دارند و به همین علت الگوهای خجالت و کمرویی را هم بیشتر و قوی‌تر به فرزند اول منتقل می‌کنند. همه این توضیحات می‌تواند ما را به یک نتیجه‌گیری مهم برساند. به جای اینکه در تلاش برای یافتن ریشه های خجالت و کمرویی و سهم هر یک از آنها باشیم که اتفاق نظر چندان هم در بارهشان وجود ندارد، می توانیم به رفتارهای فکر کنیم که به صورت قطعی می دانیم خجالت و کمرویی را تشدید می کنند. در پایان باید داشته باشید که خجالتی بودن همیشه هم ویژگی بد و نامطلوب نیست. این ویژگی به همراه خود صفات دیگر را هم می آورد که مثبت و مطلوب هستند. مثلا احتیاط بیشتر، مشاهده دقیق‌تر و گوش دادن بهتر به گفته‌های اطرافیان. حتی گفته می‌شود کودکانی که خجالتی هستند در آینده گوش شنوای بهتر و دوستان وفادارتری خواهند شد.
در بخش درست نویسی چند کلمه را داریم که شماری در خواندن آن اشتباه می کنند و در مواردی در نوشتن و تلفظ نادرست این گونه کلمات در خود زبان فارسی دری نیز مفهوم دیگری حتی غیر قابل تصور را می دهد. چند روز قبل یک کلمه را از طریق یکی از تلویزیون ها شنیدم. نطاقی آن را نادرست تلفظ کرد. در جمله گفت آغاز کار بعد از اخذ مجوز کاری ممکن است، در حالی که این کلمه مجوز است نه مجوز. مجوز سند اجازه و اسناد مربوط به آغاز کار است. مثلا در جملاتی می آورند با مجوز قانونی می توانید فعالیت داشته باشید، نه مجوز قانونی. یک کلمه دیگر که در لغت مفهوم خود را دارد و اما در ظاهر و معنای دوم کلمه تا حدودی قابل مکس است و آن واژه و کلمه مفتخر است. به گونه مثال در جمله فلانی به دریافت سند فراغت و یا اخذ تحسین نامه مفتخر شد. ببینید این کلمه در نوشتار بدون هی دو چشمه مفت جمع خر نوشته می شود، اما در تلفظ آن را مفت خر نه بلکه مفتخر می خوانند. اما این خود نادرست است که مفتخر را بدون هی بنویسی و یا جمع هی آن را مفتخر بخوانی. این درست است که ریشه کلمه فخر است، یعنی افتخار به دریافت مدال و یا تقدیر نامه شده است، اما به جای آن می توان نوشت به اخذ تحسین نامه نائل شد و یا موفق به اخذ تقدیر نامه و یا مدال شد و یا مستحق تحسین نامه شد و یا افتخار دریافت تحسین نامه را یافت و چند دیگر. از آن گذشته در جایی خواندم به افتخار دریافت تحسین نامه مفتخر شد. این دیگر خیلی بی جا است. اما مفتخر معنی دارد، کلمه عربی است، اما در فارسی یا دری مقبول نیست. کلمه دیگر گفت و گو است که این واژه خیلی رایج و هیچ گونه مکسی در کاربرد آن دیده نمی شود. همه آن را استعمال می کنند. کلمه گفت و امر بگو یعنی گو در حالی که یک ترکیب غیر منطقی دارد از آن گفتگو ساختند که در اصل همان مصاحبه است، پرسش و جواب. ما به جای ملاقات و صحبت دو تن و یا چند تن را گفتگو می گوییم. به گونه مثال فلان با فلان گفتگو کرد. این واژه در عرف معنای دیگر نیز دارد. گفتگو کرد به معنای جنجال لفظی هم استعمال می شود، اما در هر دو حالت حسن به جایی ندارد، آن هم در یک زبان. و به جای آن ملاقات کرد و صحبت کرد را به کار برد، به سبب اینکه دو جزء این کلمه دو معنای متفاوت را در یک زبان می رساند، گفت و گو کرد. مسئله دیگر در تلفظ نادرست این که شماری از حروف با صدای حروف دیگر، مثلا اساسات را با دال اساساد و یا اشتباهات را با دال اشتباهات می خوانند، به خصوص در زبان مروج و اصطلاحی زبان گسترده هزارگی چنین است که در زبان دری کابل این گونه تلفظها به جان نیست. این بود چند تذکر در زمینه درست نویسی و درست خوانی که هدف ما جز یک یادهانی چیز دیگری نیست.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
محبت ره به دل دادن صفای سینه می خواهد، بیادی دیگران بودن دلی بیکینه می خواهد. بله، در هفته قبل از هنرمند محبوب امانی یاد خیری داشتیم و ما امروز یادی از یک هنرمند دیگر محلی خان که صد شکر ایشان هنوز زنده هستند و تر و تازه می خوانند داریم. همکارم بکتاش امینی با آوازخوان محلی طلا محمد تخاری صحبت کرده، از ملایمات و ناملایمات حیات وی ما را آگاه می سازد. هنرمندی که به چندین زبان رایج کشور می خواند و سبک گسترده را پیروی می کند. او فعلا در کابل است و در خدمت مردم. بیایید این گفت شنود را با هم بشنویم و از زندگی طلا محمد تخاری با خبر شویم. ببینیم که بکتاش امینی چه گفتمانی ترتیب داده است.
استاد طلا محمد تخاری مهمان ما هستن امروز، خیلی خوش آمدید در رادیو آزادی. سلام بر شما استاد.
سلامت باشید.
از اینکه بر ما وقت دادین ممنون و سپاسگزار هستیم. امروز خیلی خرسند هستیم که شما را با خود داریم.
شما هم چنان تشکر که شما مرا در برنامه تون دعوت کردین از طریق برنامه رادیو آزادی.
سپاسگزار هستیم، ما در خدمت شما هستیم استاد محترم. خب استاد چطور هستین؟ خوب هستین؟ امروی حال هوای کرونایی چطور هستین؟ امروی برنامه موسیقی چطور هستین؟ بین یک ذره تعریف کنین و قصه کنین.
تشکر. سلامت به ما و شما. معلوم است که در این 40 سال تحولات ها را بسیار دیدیم. شکر الحمدلله که زنده هستیم ما و شما.
خدا را شما
اینه با یک دیگه هم کلام میشیم. ای خدای عزیز بسیار یک نعمت بزرگ است.
بدون شک بدون شک از خداوند سپاسگزار هستیم. استاد کجا هستین؟ کابل هستین؟ طرف تخار هستین؟ ازی برای ما بگوین.
فعلا خب کابل هستیم. طرف های وطن یک ذره امنیتش خوب نبود دیگه، رفت آمدن برای ما مشکل تر شد. باز فامیل خواستیم در کابل، برای فعلا دیگه در کابل زندگی میکنم.
استاد از کدام سال بدین سو طرف هنر موسیقی رو آوردین؟
ما تقریبا دستم بیگان 17 ساله 18 ساله بودم که با موسیقی روی آورده بودم. یعنی یکان تقریبا یکان 45 سال میشه که رسما در خدمت مردم قرار دارم.
کدام سبک ها را بیشتر بجز محلی دسترسی دارین و معمولا میخوانین جناب استاد؟
اگر راست بگم علی سبکایی که در افغانستان است تقریبا جنوب غرب است، جنوب شرق است، جنوب است، شمال است، فرهنگای خاص داره. سبکای ایرات هم میخوانم خودم یگان آهنگار کمپوس میکنم، دلوی داریم کاملا. دیگر سبکای بدخشان زمین، پاول زمین است، خودم بیخی شوق هستم. دیگر زیادتر ما که مردم مطرح شدیم زیادتر به سبکای قطغنی پیرسید خوش داریم.
استاد در فامیل دیگه که ها به هنر موسیقی دسترسی دارن؟
در فامیل سید اما بچه کلانی ما احمد فرزاد فعلا در جرمنی است، 5 سال میشه رفت و اوجا است، اما بچه هنرمند است، خوب غزل سرای است، بچه با استعداد است، فعلا در چیه دیگه هایشته همین وقت زمان کلش در موسیقی در هنر دسترسی دارن. پر اینا دیگه خودشان دیگه نخواستم که دیگه هنرمندی کنم. سند ما 67 سال است، بسیار زحمت هارم دیدیم، رنج هم دیدیم، ولیکن همو علاقمندی خود از دستو نداریم.
زنده باشین استاد. یک آهنگ به مذوق خودت میخوام بشنم.
یک آهنگ سید شعرشم نو دکلمه کردیم تقدیم میکنیم.
بسیار
خدا کنه که خوششان بیاد. در خیال خواهشات فرو مرو، در خیال خواهشات فرو مرو، تا نگیرد خواب غفلت در گرو، از مکافا توی عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید زود زود، گندم از گندم بروید زود زود. گوش کن در عرفی من جانی فضر، وزی دنیا امروز از دیروز بتر، وزی دنیا امروز از دیروز بتر، با خبر باش با خبر باش با خبر، صد خطر دارد سفر بر نیمه شو، صد خطر دارد سفر بر نیمه شو، از مکافا تی عمل غافل مشو، از مکافا تی عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید زود زود، گندم از گندم بروید زود زود. آهنگ ما از 300 آهنگ بالاتر باشه. تحصیلات ما سید اگر ما بگم هیچ تحصیل ندارم، بگم امامان همون سلطیسه بود و به جمله تحصیل نمیره دیگه، واقعیتش نمید.
استاد سمره ازدواج چند فرزند هست؟
مال خدا 10 فرزند دارم سید، 6 پسر دارم و 4 تا دختر دارم.
خداوند حفظشان کنه. نواسه ها چند تا هست ماشالله؟
اگر به تعداد نواسه ها فرزند رو چی کردیم تقریبا یکان از 2 درجن زیادتر شده.
خداوند حفظشان کنه. استاد یک آهنگ ازبکی گفتن و میخوایم ما یک خاطره را براتان تازه بسازم اگر امکانش باشه.
میره بازی
آهنگ ازبکی تانم از سنم جان را برای ما زمزمه کنه استاد.
سنم جان هم بین تقریبا یکان از 35 سال بیشتر میشه که سنم جان را بخوندیم.
سنم جان کجلر این جام شرابی، خبر این یاغ رگلر این کبابی، سنم جان بی وفا بلنرم ای لگین خالم گر، برکی چلگ میمان بلن تلگین منی یانم گر، خلاقین القص لا سالر من با هر قیمت گلسن سنی آلر من، سنم جان کزلر اینجا می شراب در خبرین یا غیرک لرم کباب در.
روز خوش از شما
و
تماما ملت رنگ دیده افغانستان خوشی و خوشوقت آرزوی من.
خدا حافظتان.
شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.